کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ظهر یک لقمه خوردم و کنار کشیدم. بس که سیگار دود کردم دلم مالش می رود. دهانم تلخ و خشک است. هنوز از فکر بیدار بیرون نیامدم. هنوز منتظرش هستم. سایه درخت ها دارد دراز می شود. باد سردی برگ های خشک را رو زمین می کشد. سرگرد نشسته است کنار مهندس سیف و دارند با هم اختلاط می کنند. نیمرخ سرگرد بیشتر آشناست. باید چیزی بیش از این باشد که به طور اتفاقی تو خیابان دیده باشمش. تکیه می دهم و چشمهایم را روهم می گذارم. نه، ذهنم خیلی پریشان است. چیزی یادم نمی آید. چشمایم را باز می کنم. چراغ‌های محوطه روشن شده است. یک هو خون به صورتم می جهد. قلبم چنان تند می زند که کم مانده است پاره شود. بیدار همراه سرگرد زیبنده از باشگاه می زند بیرون. هر دو می خندند و حرف می زنند. صدایشان را نمی شنوم. یعنی ممکن است؟ چشمایم را می مالم. نکند اشتباه کرده باشم؟ نه، اصلا اشتباه نکردم. خودش است، با همان خنده بیحال که انگار زورکی دور لبهایش نشسته است، با همان بالاتنه بلند و پاهای کوتاه. تنها فرقی که کرده است سبیل گذاشته است و سرش را هم تراشیدند. خود بیدار است. بی اینکه بدانم چه می کنم با مشت به پیشانی خودم می کوبم. نگاه همه بچه ها به طرفم کشیده می شود. کمال از آن طرف اتاق خیز بر می دارد و می آید به طرفم و روبرویم چندک می زند. چی شده؟ هیچی. داری گریه می کنی؟ نه، حالیم نیست. با کونه دست چشمهایم را پاک می کنم. چشمهایم خیز شده است. کمال شانه هایم را می گیرد و تکانم می دهد. آخه چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ بیدار همراه سرگرد زیبنده سلانه سلانه می رود به طرف ستاد پادگان. سیگاری می گیرانم. کمال می گوید منو کشتی. می گویم چیزی نیست. تو امروز همش تو فکر بودی. نفس می کشم و حرف را عوض می کنم. اگه حوصله داری بیا یه دست شطرنج بزنیم. باشه. کمال صفحه شطرنج را می کشد جلو و مهره ها را می چیند. چند حرکت که می کنم حوصله ام سر می رود. ذهنم آشفته است. آخر چطور ممکن است که بیدار یکهو عوض شده باشد؟ نمی توانم حرکت مهره ها را دنبال کنم. بازی را رها می کنم و کنار می کشم. کمال نگاه هم می کند. می خوام بخوابم. حالم خوش نیست. دراز میکشم و سرم را میکنم زیر پتو. دلم میخواهد گریه کنم. دلم میخواهد فریاد بزنم و به همه مردم دنیا بگویم که بیدار چه رسوایی بزرگی به بار آورده است. صدای باز شدن در میآید. بعد صدای چهارچرخه است که تو اتاق رانده میشود. شام. اگر از بچه ها خجالت نمیکشیدم های های میزدم زیر گریه. استوار بازنشسته شام می دهد و می رود. زیر پتو دارم جان می کنم. آشوب به جانم ریخته است و کلافم کرده است. یعنی ممکن است که آدم این همه عوض شود؟ به یاد حرفای قفار می افتم که چه درگیری هایی پیش آورده بود، چه بحث های تندی تو کمیته می شد که عاقبت حوصله قفار سر رفت و چشمش را روهم گذاشت و گفت و گفت تا دلش را خالی کرد. انگار همین دیروز است. انگار که صدای قفار تو گوشم است. اینا رو که میگم همه دلیل دارن، حکایت من نیست، حکایت تو نیست، حکایت مسئولیت و مبارزه مردمه، حکایت آدم هاییست که با اعتقاد و ایمان برای تحقق هدفهای حزب جونشونو میدن. یه کسی به من جواب بده که چرا حوزه بچه های راه آهن لو رفت و همشون زندانی شدن؟ چه کسی جز بیدار میدونست که اون حوزه کی و کجا تشکیل میشه؟ و تازه این هیچ، اون میتینگ موضعی یادتون هست؟ همون میتینگ غیر لازم و دیر وقت رو میگم که حتی نوعی کارشکنی در روند مبارزه بود، همون میتینگی که بیدار به بقیه رفقا تحمیلش کرد که 18 تا زندانی داد و 22 تا سر و دست شکسته. یادتون هست که وقتی بررسی شد و ارزیابی شد و انتقاد شد، حتی خود بیدار هم قبول کرد که اشتباه بوده، که بی جهت و غیر ضروری بوده، چه از نظر موقعیت و چه از نظر شرایط و چه از نظر تاکتیک. آیا واقعا این یه اشتباه ساده بود؟ هر کدوم از بچه ها از 6 ماه تا 3 سال محکوم شدن. این یه اشتباه بی ارزش و پیش پا افتاده بود که هیچ تصمیمی گرفته نشد، که حتی گل به روی بیدار هم گفته نشد. مهمتر از این و روشنتر از این، اون کیف زرد یادتون میاد؟ مگه من نگفته بودم که این کیف با یه مشت کتاب و روزنامه به دست پلیس افتاده؟ مگه به همتون نگفتم چطور شد که این کیف دوباره تو خونه بیدار پیدا شد و نفس از هیچ کسم در نیومد؟ چرا همتون چشماتون رو روهم میذارین؟ این چه ملاحظه بی جاییه که میکنین؟ چون عقیده دارین که بیدار از همه شماها قدیمی تره؟ این که دلیل نمیشه. از بیدار میترسین؟ یکی به من جواب بده که بحث در گرفته بود و کار کشیده بود به بالا و باز هم بالاتر، که بعد نفهمیدم چه شد، رابطه با غفار قطع گردید. سرم دارد تیر میکشد، نمیتوانم بخوابم، اصلا قرار ندارم. حالا هر کلمه غفار برایم معنی پیدا کرده است. دلم میخواهد فریاد بکشم، دلم میخواهد با کسی حرف بزنم تا خالی شوم، دلم میخواهد بلند شوم و سرم را به دیوار بکوبم. خنده بیدار مثل همیشه بیروح بود، انگار کسی میزد پس گردنش و زورکی وادارش میکرد که بخندد. خوابیدن علاجم نمیکند، پتو را پس میزنم و مینشینم. از گرسنگی ضعف دارم، از کشیدن سیگار حالم به هم میخورد. یک جوری باید خودم را آرام کنم. همه که بیدار نیستند، سرهنگ مبشری هم هست که مردانه زیر شکنجه مقاومت میکند و رگهای دستش را میزند تا دشمن را ناکام کرده باشد. احسان هم هست که مثل کوه خارا همه تلاش و تقلای سرگرد زیبنده را به مسخره میگیرد. پندار و شفق هم هستند، اینها که الان تو راه رو تو سلول های انفرادی استوار و گردن فراز پا بر جا ایستاده اند هم هستند. همه که بیدار نیستند، بیدار باید بمیرد، هرچند که حالا هم مرده است، با آن خنده بی نمکش که آدم عقش میگیرد، با آن هیکل قناسش که برای مترسک تو باغ خوب است، با آن رنگ صورتش که انگار از قبر فرار کرده است. تو راه رو سر و صدا می پیچد. صدای باز شدن قفل در آهنی سلول است. از پنجره باد سرد تو می زند. یکی از لنگه های پنجره را می بندم. چراغ ها محوطه را روشن کردند. پاسبخش دارد پاسدارها را عوض می کند. از در پادگان شروع می کند تا می رسد به ساختمان های پشت بازداشتگاه و بعد می رود تا ساختمان ستاد که پشت میدان تیر است. سرهنگ سیامک همراه 2 نگهبان مسلح از در بازداشتگاه می زند بیرون. از 60 سال نباید بیشتر داشته باشد. موی سرش که تازه بلند شده است پاک سفید شده است. دست ها را پشت سر گرفته است و میان نگهبانان با قدم های ریز و تند می رود به طرف حمام. جلوی پنجره که می رسد نگاه می کند و لبخند می زند. چشمان درشتش تو کاسه های چشم گود افتاده است. پیشانیش بلند است. جلوی سرش خالی است. سرهنگ سیامک ریز نقش است و چابک و پر جنب و جوش و سرشار از زندگی. از میدان دیدم بیرون می رود. تا حمام راهی نیست. چه وقت از حمام برگردد خدا می داند. شاید هم اصلا جسدش را از حمام بیرون بیاورند. به بیدار خندم می گیرد. انگار همه محوطه پادگان پر می شود از نقش سرهنگ سیامک. انگار که چانه کوچکش به صخره عظیمی بدل شده است که استقامت را همه جا نقش می زند. بیدار چقدر باید حقیر باشد. دارم راحت می شدم. باز چشمم می افتد به نیمرخ سرگرد ستایش. یکو ذهنم جرقه می زند. تردید ندارم، خودش است، خود خودش. همه چیز برایم زنده می شود. غروب بود، برق رفته بود، پنکه خاموش شده بود. خیس عرق بودم، دست و پرم نفتی بود. داشتم لامپا را رو به راه می کردم. در زدند. جمیله خواهر کوچکم در خانه را باز کرد. کی بود جمیله؟ دو سرباز و یک گروهبان ریختند تو خانه و تا آمدم تکان بخورم بغلم کردند و پرتم کردند تو جیب و تا مادرم از اتاق بیرون بزند و تا پدرم هول هولکی نماز مغربش را تمام کند جیب از جا کنده شده بود. چرا همچین میکنین؟ بی حرف. حکومت نظامی بود. جیب پل سفید را پشت سر گذاشت. فرمانداری نظامی تو یکی از ساختمان‌های جنب انبارهای راه آهن بود. زندان فرمانداری نظامی تو پادگان بود. من که کاری نکردم. کسی جوابم نداد. دستور کتبی دارین؟ ساکت. هوا خفه بود. شب گرمی بود. خیابان‌ها خلوت و تاریک بودند. جیپ تند میراند. از جلوی کاخ استانداری گذشت. عرض خط آهن را برید، راند به طرف پادگان و رفت تو پادگان و چند خیابان کوتاه و پردار و درخت را که میان خوابگاه‌ها و ساختمان‌ها خم و راست می‌پیچیدند گذشت و جلوی بازداشتگاه ترمز کرد. بیا پایین. و بی اینکه کسی به حرفم گوش بدهد هلم دادند تو سلول انفرادی و درش را بستند و رفتند. از گرما داشتم خفه می شدم. تمام شب کسی به دادم نرسید. تمام روز بعد کسی به فریادم نرسید. سرکار. گوش نگهبان پست اول که دم راه رو بود سنگین بود. سرکار. گوش نگهبان پست دوم کر بود. تو سلول های دیگر کسی نبود. صدای هیچ بنی بشری نبود. ظهر که شد و پست دوم که عوض شد باز به صدا آمدم. سرکار. خدا پدرش را بیامرزد آمد جلو. چیه؟ دیشب تا حالا گشنه و تشنه انداختنم این تو. یقلاوی را پر کرد آب و داد به دستم. ببخشین غذا ندارم. آب گرم بود، آب لوله بود. اگر تو یقلاوی چای خشک می ریختم دم می کشید. قورت قورت تمام آب را خوردم. از تشنگی داشتم کور می شدم. خدا پدرتو بیامرزه سرکار. خیلی ازت ممنونم. چیزی نیست، ولی به کسی نگی. نگم؟ دستور دادن کسی باهات حرف نزنه. تو سلول کلافه شده بودم. از گرما تمام تنم عرقسوس شده بود. هوا خفه بود. غروب دوم بود. یکو صدای پا شنیدم. تا آمدم بلند شوم و نگاه کنم بسته کوچکی از سوراخ در سلول پرت شد تو. تند خودم را به در رساندم و بیرون را نگاه کردم. همین سرگرد بود. سرگرد ستایش که تا آمد رد بشود نیمرخش را دیدم. قد و قوارش و نیمرخش و سبیلش و کشیدگی دماغش همین بود که الان جلوی چشمانم نشسته است. بسته را از سوراخ پرت کرد و عجولانه از راه رو زد بیرون. بسته را برداشتم. دو تا کتلت بود با یک نان تافتون که تو کاغذ روزنامه پیچیده شده بود که بعد از یک شب و یک روز گرسنگی چه مزه‌ای می داد. باز به نیمرخش نگاه میکنم. خودش است. صلاح نمیدانم چیزی ازش بپرسم. شاید دلش نخواهد کسی چیزی ازش بداند. سر برمیگردانم. چشمش به چشمم میافتد و لبخند میزند. بهش لبخند میزنم. یقین دارم نمیداند که من همان کسی هستم که بهم قضا داده است. چطوری همشهری؟ میگویم خوبم. میپرسد انگار سر حال نیستی. چرا؟ هستم. خوب، پس بیا یه دست شطرنج بزنیم. بزنیم. اصغر دلال به شطرنج ور میرود. حالا حرکت مهره ها را یاد گرفته است. حالش از ظهر خیلی بهتر است. میگویم با اجازه. و صفحه شطرنج را از جلوی اصغر دلال میکشم. صدایش در میآید. بابا بذار بینم. وزیر بد جوری هر جا دلش بخواد میتونه بره. مهره ها را با کف دست جمع میکنم و بهش میگویم باشه. بعد با سرگرد مینشینیم به بازی شطرنج. شام قیمه پلو است. یک ساعتی هست که با سرگرد ستایش کلنجار میروم. بازی را نیمه تمام میگذاریم و شام میخوریم. یخ کرده است. قیمه پلو بهتر از همه غذاهایی است که به نافمان میبندند. میخوریم و به همدیگر نگاه میکنیم و لبخند میزنیم. قیافه همه بچه ها زار میزند که تقلا میکنند تا قابلمه را فراموش کنند. نوشین قرمز شده است. دارد از خنده میترکد. اما لبهایش را روهم فشار داده است. الان است که پق کند و خندهش بترکد. طاقت یعقوب سر میرود. به حرف می آید. این حرفا رو دیگه نداره. بخوریم بابا. هممون می دونیم که به چی فکر می کنیم. سرگرد لبخند به لب می قرد. می ذارین یه لقمه زهرمار کنیم. ظهر که نتونستیم چیزی بخوریم. نوشین یک هم می ترکد و میان خنده می گوید بگیم بهتره، از ذهنمون بیرون میاد. و می زند پشت شانه یعقوب. بگو جانم، بگو. و رو میکند به اصغر دلال. اصلا چطور خودش بگه؟ بالاخره هرچی از تجربه داره بهتر میتونه تعریف کنه. سرگرد عقب میکشد. از دست شما. سیف میگوید بابا ول کنین دیگه. اصغر دلال قاشق را لبالب میکند و به سرگرد میگوید بیا بخور بابا جون، بخور جناب رئیس. مزاج آدم میباد صاف باشه. حیف نیست قیمه پلو به این خوشمزگی. سرگرد زیر لب میگوید سیر شدم و روزانو میکشد به طرف صفحه شطرنج. هنوز سفره را جمع نکرده ایم که سرهنگ سیامک از حمام برمیگردد. سربازها زیر بازوهایش را گرفتند. به زحمت راه میرود. سرش رو سینه خم شده است. مقابل پنجره که میرسد چند لحظه از رفتن باز میماند و چانه اش را از رو سینه جدا میکند و سرش را بالا میبرد و نفس عمیق میکشد. انگار که با این حرکت میگوید نه. و نمیدانم چرا به یاد نوشته ای میافتم که همه جا با ناخن رو دیوار کنده شده است. سکوت، مقاومت، انکار. سرهنگ از جلوی پنجره رد می شود. کمرش از زیر کتفا تا نشیمنگاه خونی است. پیراهنش جا به جا پاره شده است. خون تو نور چراغ‌های محوطه مثل عقیق می درخشد. سرهنگ سیامک به سختی قدم بر می دارد. پایش که جا به جا می شود چنان آرام به زمین می آید که انگار رو شیشه راه می رود. سرهنگ از میدان دیدم بیرون می رود. باز بیدار پیدایش می شود. سیگاری به لب دارد و مثل بیکارها زنجیر نازکی دور انگشتان می گرداند و از حاشیه ساختمان باشگاه لخ لخ کنان به طرف در پادگان می رود. با صدای باز شدن در اتاق از خواب می پرم. تنم می لرزد. سرم انگار سر شده است. شبها بد می خوابم. حتی صدای باد که گهگاه جان می گیرد از خواب بیدارم می کند. گروهبان شهری تو چارچوب در اتاق ایستاده است. چشمانم را می مالم و به ساعت نگاه می کنم. از ساعت 3 بعد از نصف شب چیزی نگذشته است. همه بچه ها با صدای در بیدار شدند و نشستند. گروهبان شهری یک راست می آید به طرف نوشین. پاشو بینم. نوشین که هنوز گیج خواب است خمیازه می کشد و سر تا پای شهری را نگاه می کند. با تو هم. گفتم پاشو. جیب شلوار شهری ورم کرده است و بلوز زمستانی پوشیده است. خم می شود و پس گردن نوشین را می گیرد و تکانش می دهد. معطل نکن. نوشین خواهی نخواهی بلند می شود. همه به هم دیگر نگاه می کنیم. قامت کشیده نوشین تو پای جامه تیر رنگش بلندتر نمود می دهد. انبوه موی پیچ در پیچ سرش به هم ریخته است و ابروهای پرپشتش تو هم رفته است. شهری تا شانه نوشین است. راه بیفت. همه رو رخت خواب ها میخکوب شده ایم و جم نمیخوریم. انگار هیچ کدام من جرأت نطق کشیدن نداریم. هوا سرد است. پتوهای پرپری سربازی کفاف من نمیدهد. پتوها را میکشیم رو شانه ها و به شهری و نوشین نگاه میکنیم. به جم. کجا؟ ابروهای نازک شهری بالا میپرد. بازجویی. نوشین بی این که حرکت کند به شهری نگاه می کند. نگاه شهری حالتی از کمهوشی یا حواس پرتی دارد. انگار که سفیدی چشمانش بیشتر است. شهری بازوی نوشین را می گیرد. تکون بخور. نوشین راه می افتد. لبهایش رو هم فشرده شده است. رنگش کمی پریده است. بازجویی همیشه بعد از نیمه های شب است. نوشین از در اتاق میزند بیرون. در که بسته می شود نفسها که انگار تو گلوها من گره خورده است یک هو و همه با هم رها می شود. هیچ کدام من حرفی نداریم که بگوییم. همه می دانیم چه اتفاقی افتاده است. سر بر می گردانم و از درز پنجره بیرون را نگاه می کنم. تو محوطه روشن است. هیچ کس نیست. نگهبانان جا به جا تفنگ به دوش گرفتند و دستها را تو جیبها فرو بردند. باد سرد پاییزی نرم نرمک با سرشاخه ها بازی می کند. سکوت و حالت قوز کرده نگهبانی که مقابل ساختمان باشگاه ایستاده است محوطه را سرد تر کرده است. نوشین پیدا می شود. دستها را رو سینه گره کرده است و سرپایی ها را خرت خرت رو زمین می کشد و به طرف حمام می رود. شهری پشت سرش است و دو سرباز مسلح دو طرف نوشین مثل سربازهای کوکی قدم بر می دارند. صدای خواب زده رگدار و آرام مهندس سیف به گوشم می نشیند. انگار که صدای سیف وجدان همه است که شکل می گیرد و تو فضای دربسته اتاق تنین می اندازد و همه را می لرزاند. بد جوریه که آدم بدون چه اتفاقی داره می افته و کاری از دستش بر نیاد. سرگرد ستایش سردرگم شده است. به مهندس سیف نگاه می کند. چشمان آبیش کدر شده است. آبی تیره می زند. صدایش خفه اما خوش آهنگ است. مگه چه اتفاقی داره میفته؟ سرگرد ستایش را از لشکر شش خوزستان دست بسته و تو اتومبیل سربسته یک راست منتقل کردند به فرمانداری نظامی و پس از چند سؤال ساده از فرمانداری نظامی آمده است بازداشتگاه لشکر دو زرهی. باز میپرسد ها چه اتفاقی؟ سیف میگوید دیدی که نوشین رفت بازجویی. سرگرد با پنجه موهای آشفتش را صاف میکند و میپرسد خیلی خوب بازجویی؟ سیف آرام میگوید آخه هیچ معلوم نیست وقتی برگرده آدم سالمی باشه. حسن میگوید و تازه اصلا معلوم نیست برگرده. یک هو چهره سرگرد ستایش سفید می شود. تکیه می دهد به دیوار و پتو را تا زیر چانه می کشد. پس بازجویی یعنی؟ سرگرد حرفش را تمام نمی کند و چشمها را روهم می گذارد.